صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد. نقد و بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و شنوندگان محترم و عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. امروز مجدداً با یک برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های گفتگوی سیاسی به مدت 75 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. من محمد صادق افراسیابی، دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی، به اتفاق عزیزانی که در استدیوی رادیو گفتگو حضور دارن انشالله این برنامه رو دنبال خواهیم کرد. لطفاً تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. خب همونطور که در برنامه روز گذشته خدمتون عرض کردیم، انشالله به مدت 3 روز در برنامه گفتگوی سیاسی به موضوع طرح صیانت از کاربران فضای مجازی خواهیم پرداخت. روز گذشته اولین برنامه با همین موضوع تقدیم شما شد. امروز هم در ادامه برنامه روز گذشته با موضوع طرح صیانت از کاربران فضای مجازی با حضور کارشناسان دیگری که در استودیو حضور دارن و من انشالله این بزرگواران رو معرفی خواهم کرد خدمتون، در خدمتون هستیم. شما عزیزان میتونید نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با شماره پیامک 30010-35 و یا شماره تلفن گویای 27-86-10-35 با ما در میون بگذارید. همینطور از طریق تماس با روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره 162 میتونید نظرات خودتون رو در مورد این برنامه به ما منتقل بکنید. اگر به هر حال در اواسط برنامه یا به هر شکلی برنامه رو دنبال کردید اما برنامه رو نتونستید به شکل مناسب دنبال بکنید، میتونید با مراجعه به اپلیکیشن کاربردی ایران صدا برنامه رو در زمان مناسب مجدداً بشنوید. طرح صیانت از کاربران فضای مجازی موضوع بحث و بررسی برنامه امروز گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو هست. اگر اجازه بدید یک بخشی رو میشنویم و بعد برمیگردیم با مهمانان حاضر در برنامه آشنا میشیم و وارد موضوع این برنامه خواهیم شد.
در تاریخ 6 مرداد ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 85 قانون اساسی ضرورت طرح صیانت از حقوق کاربران و حمایت از خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات را تایید و حق تصمیم گیری خود برای قانون گذاری را به یک کمیسیون تفویض کردند. گره خوردن این طرح با وضعیت کسب و کارهای اینترنتی باعث ایجاد نگرانی‌هایی در میان فعالان فضای مجازی شده است. از سوی دیگر طراحان این طرح و نمایندگان مجلس معتقد هستند اعمال حکمرانی در فضای مجازی یک ضرورت انکارناپذیر است و نمی‌شود وضعیت فضای مجازی را به حال خود رها کرد. بر همین اساس رادیو گفتگو از دیروز تا روز دوشنبه طی 3 روز متوالی از ساعت 17:30 لقایت 19 به نقد و بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران و حمایت از خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات خواهد پرداخت تا از این طریق علاوه بر انجام رسالت خود برای تنویر افکار عمومی، در حد توان خود برای اصلاح و ارتقای این طرح گام بردارد. روز گذشته نخستین برنامه از این مجموعه تقدیم به شما شنوندگان رادیو گفتگو شد و امروز دومین برنامه نقد و بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران و حمایت از خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات را می‌شنوید.
خب همونطور که خدمتون عرض کردم، بنده محمد صادق افراسیابی، دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی، به اتفاق جمعی از میهمانان، نخبگان و اساتید در برنامه امروز خدمت شما عزیزان هستیم. سرکار خانم مهندس آزاده داننده، رئیس اسبق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و نایب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، خدمتون سلام عرض می‌کنم خانم داننده.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما مهمانان گرامی و همه شنوندگان این برنامه.
خیلی ممنون. من هم مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما. همینطور سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای مهندس خسرو سلجوقی، کارآفرین برتر و کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات.
من هم خدمت شما و حاضرین در جلسه و همینطور شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشالله که بتونیم روز خوبی رو داشته باشیم و یک گفتمان کارشناسی داشته باشیم.
خیلی ممنون. خب ما از دیروز یک مهمان بزرگواری هم داریم که دیروز خدمتشون بودیم، امروز هم همچنان در خدمتشون هستیم، جناب آقای سعید مشهدی، دبیر مجمع ناشران دیجیتال اسلامی. آقای مشهدی سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگواران حاضر در جلسه و بینندگان و شنوندگان محترم این برنامه.
بله، انشالله جناب آقای دکتر موسویان، سید مرتضی موسویان، مدیر عامل انجمن سواد رسانه ایران هم به صورت تلفنی در این برنامه به جمع ما خواهند پیوست. بله، آقای دکتر موسویان هم به جمع ما اضافه شدن. جناب آقای دکتر موسویان، خدمت جناب عالی هم سلام عرض می کنیم. آقای دکتر موسویان مدیر عامل انجمن سواد رسانه ایران هستند.
خدمت شما کارشناس مدیری بزرگ با جناب آقای دکتر افراسیابی عزیز، دوست سالیان سال خودم و همچنین مهمانان عزیزتون و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو که به هر حال شنونده این برنامه تخصصی هستم سلام عرض می‌کنم.
خیلی ممنون. من هم از جناب عالی تشکر میکنم بابت وقتی که اختصاص دادید و از همه عزیزانی که در استودیو حضور دارند و شنوندگان عزیزی که این برنامه رو دنبال میکنند. همینطور که در این آنونس ابتدای برنامه اشاره شد، امروز دومین برنامه نقد و بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران و حمایت از خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات از ساعت 5:30 تا 19 از آنتن رادیو گفتگو پخش خواهد شد. من یک گزارش اگر اجازه بدید از برنامه دیروز بدم خدمتون و بعد انشالله خدمت شما عزیزان باشیم. روز گذشته در برنامه قبلی بنده پیشنهاد کردم که با توجه به اینکه مفاد این طرح از طریق رسانه‌ها اطلاع رسانی شده، برای اینکه از وقت استفاده بیشتری بکنیم، مستقیما به سراغ بررسی نگرانی‌های کسب و کارهای فضای مجازی در ارتباط با این طرح بریم، تا شاید از این طریق میان نخبگان و حاضران در استودیو هماندیشی مناسب‌تری شکل بگیره و به روند بررسی طرح در کمیسیون ویژه کمک بکنه. بر همین اساس آقای الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، نگرانی‌ها و دغدغه‌های خودشون رو بیان کردن در ارتباط با این طرح. آقای تقی‌پور، نماینده محترم مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به این موضوع که هنوز این طرح به قانون تبدیل نشده، تأکید کردن همچنان طرح قابلیت اصلاح رو برای رفع دغدغه‌های کسب و کارهای اینترنتی داره. ایشون در ادامه به ضرورت تصویب این طرح در مجلس اشاره کردن و بخشی از انتقاداتی که این نسبت به این طرح وارد میشه رو فضاسازی رسانه‌های بیگانه عنوان کردن. در این حال عنوان کردن و تأکید کردن برخی از دغدغه‌های کسب و کارهای اینترنتی در ارتباط با این طرح درست هست و لازم هست این موارد مورد توجه کمیسیون ویژه قرار بگیره. در ادامه برنامه گذشته آقای مشهدی دبیر مجمع ناشران دیجیتال اسلامی به این موضوع اشاره کردند که هرچند این طرح ایراداتی داره اما اصل مقررات گذاری در فضای مجازی اتفاق پسندیده‌ای هست و به این موضوع اشاره کردند که این طرح میتواند منابع مالی خوبی برای کسب و کارهای اینترنتی از محل درآمد حاصل از فروش پهنای بان ایجاد بکنه. همچنین ایشون بر این موضوع تاکید کردند که مقررات گذاری در فضای مجازی یک امر مرسوم هست و در اروپا و آمریکا نیز به شکل جدی دنبال میشه. آقای دکتر ناصر فخاری رئیس پژوهشگاه دولت اسلامی در پاسخ به این اعلام موضع آقای مشهدی گفتند اگر اروپا و آمریکا میتواند الگو باشد باید سایر قوانین آنها را هم عیناً ترجمه کرد و در همه جا الگو باشد و اگر نمیتواند الگو باشد بنابراین بهتر است اینطور نباشد که حاکمیت در یک سری موارد برای اقناع مردم تجربه های مشابه را در آمریکا و اروپا مثال بزند و در یک سری موارد دقیقاً برعکس تجربه آنها مقررات گذاری کند. این بیان آقای دکتر فخاری در برنامه گذشته باعث شکلگیری یک چالش بسیار جدی شد و تقریباً تا پایان برنامه سایر مباحثی که توسط نخبگان و حاضران در استودیو مطرح شد حول مسئله‌ای بود که توسط ایشون طرح شد. حالا امروز می‌خوایم با حضور نخبگان و اساتیدی که در استودیو حاضر هستن ادامه بحث دیروز رو دنبال بکنیم، اما از اونجا که برخی شنوندگان برنامه در پیام‌های خود ابراز تمایل کرده بودند که در ابتدای این برنامه توصیف دقیق‌تری از طرح مجلس برای صیانت از حقوق کاربران ارائه شود، بنده عرض می‌کنم به نظر میرسه یکی از ارکان اصلی این طرح ماده 11 این طرح هست. من فقط ماده 11 رو می‌خونم و بعد انشالله خدمت آقای مشهدی خواهیم بود که توضیحات بیشتری رو در مورد طرح، روح کلی حاکم بر طرح و مفاهیم و مسائلی که در طرح باش مواجه هستیم ایشون بیان بکنه. در ماده 11 مباحثی که مطرح میشه به این شرح هست: عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط زیر است: 1. ثبت در دردگاه خدمات پایه کاربردی، 2. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی. در تبصره 1 به این موضوع اشاره میشه که عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است. در تبصره 2 به این اشاره میشه که مسئولیت راه اندازی، مدیریت و بروز رسانی درگاه خدمات پایه کاربردی موضوع این ماده و اعطای مجوز به خدمات پایه کاربردی اثرگذار از این طریق در چارچوب مصوبات کمیسیون به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستش که سازمان موظف است به صورت فصلی گزارش عملکرد ارائه بده. و در تبصره 3 گفته شده شرایط بهره برداری دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی داخلی حداکثر ظرف مدت 6 ماه توسط کمیسیون تصویب خواهد شد. دستگاه‌های اجرایی به جز نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی صرفاً با مجوز کمیسیون مجاز به راه اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی هستند. اگر اجازه بدین فعلا من به همین میزان بسنده میکنم و از عزیزانی که در استودیو حضور دارن میخوام که یک توصیف دقیق تری از طرح بیان بکنن تا ابتدا از زبان ایشون یک بار طرح به شکل منسجم تر بشنویم و بعد به سراغ نماینده کسب و کارهای مجازی یعنی سرکار خانم مهندس آزاده داننده، رئیس اسبق سازمان نظام صنفی رایانه تهران و نایب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه کشور انشاءالله خواهیم رفت. مهمترین دغدغه‌هایی که بخش خصوصی نسبت به این طرح داره رو خواهیم شنید و بعد مجدد انشاءالله با آقای مهندس سلجوقی و آقای دکتر موسویان وارد گفتگو خواهیم شد. آقای مشهدی خدمت شما هستیم. من خواهشم اینه که با یک زبان ساده و شیوا اون روح حاکم بر این طرح رو برای شنوندگان عزیز بیان بکنید که این طرح به دنبال چه چیزی هست.
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم. عرضم به حضور شما که همه منتقدین و مؤلفین این طرح یه وفاق نظری همه توی یه نقطه مشترک همه هستن که مجموع قوانینی برای این حوزه باید نوشته بشه مجموعه قوانینی باید برای این حوزه نوشته بشه. تقریبا میخوام بگم حالا این به عنوان اصلی ترین چالش این تر، یعنی اصلی ترین نقطه ای که همه دوستان چه موافقین چه مخالفین دارن، همین بحث ایجاد یک مجموعه قوانین برای فضای مجازی هست. خب این به هر دلیلی که بود دغدغه‌هایی از حوزه فرهنگ شکل گرفت، این یواش یواش انباشته شد، رسید به یک نقطه ای که تقریبا اون مؤلفین و مصنفین طرح به این نتیجه رسیدن که اگر ورود به حوزه تقنین نکنن شاید خیلی از مسائل مشکلاتی رو بعدها دوچارش بشیم. این از حوزه فرهنگ بود. خب این طرح چند بار رفت مجلس و برگشت، یواش بعد از اینکه خب این مسیر طی شد، خب این فضا مستعد فضاهای کسب و کاری بزرگی هم هست، یعنی نمیشه که فقط تو یک بعد فرهنگی این طرح رو ببینیم، یعنی حوزه تقنینی که ما میخواییم در موردش صحبت بکنیم،
بله،
فقط تو لایه فرهنگیش نمیشه اینو دید. دوست. این فضا فضای فوق العاده چند بعدی هست، اثرگذار هست، پس ما حتما باید تو لایه اقتصاد، حتما باید تو لایه کاربرد، حتما تو لایه فرهنگ، حتما تو لایه سیاست، حتما تو لایه های اجتماعی این موارد رو ببینیم. خب رسید به این نقطه ای که بعد از چند سال نقطه نظرات بخش‌های مختلف حاکمیت گرفته شد،
بله،
هم بخش‌های مختلف حاکمیت هم بخش‌های مختلفی که اثرگذار بودن گرفته شد، رسید به این حدی از طرح که باید ارائه بشه. خب این طرح حالا با انتقاداتی که دوستان دارن ارائه شد، من الان وارد بحث انتقادیش نمیخوام بشم، فقط میخوام بگم که یک جریانی بود که اومد توی صحنه مجلس، این نیاز رو از سالیان قبل رصد کرد، به این نقطه از نیاز رسید که این فضا مستعد به یک طرح یا حداقل یک قانون مناسبی هست، منتها خب به دلایلی که من بازم اینم نمیخوام ورود پیدا بکنم، این دلایلم دلایل مفصلی هست، دولت ما خیلی تمایل جدی نداشت ورود بکنه به حوزه تقنینی که یه لایحه‌ای تو این حوزه بده. خب ما دستگاه‌های متولی دیگه‌ای هم داریم، حالا غیر از مجلس که میتونه تو لایحه تقنینی ورود پیدا بکنه، ما شورای عالی فضای مجازی هم داریم که مصوبات شورای عالی فضای مجازی تقریبا یک چیزی شبیه قانون هست. دست. نمیخوام بگم 100% مر قانون هست، ولی تقریبا میتونم بگم قانونی هست و میتونه استراتژی رو حداقل طراحی بکنه.
بله.
خب این فضا شکل گرفت که مجموعه کارهایی رو هم انجام شد که خیلی از این مواردی که الان تو همین طرح اومده تو مصوبات قبلی مرکز ملی فضای مجازی در واقع شورای عالی فضای مجازی بوده،
بله.
یعنی همینطوری که آقای دکتر تقی پور هم دیروز گفتن، خیلی از این مواردی که تو همین طرح هست جز مصوبات قبلیه،
بله،
مرکز ملی شورای عالی فضای مجازی هست.
درست.
ولی خب چون مصوبات مجلس رو نداشت، ریز نشده بود و ضمانت اجرای مناسبی هم نداشت، حالا حداقل تو حوزه دولتی که مصوبات تقریبا اجرای کامل نشد،
بله،
خیلی از این مصوبات هست که اگر کسی بخواد یک دو سه بگه، به نظرم خیلی از دوستان هم میدونن، مصوبات مربوط به پیام رسان ها، مصوبات به تایید هویت، خیلی از اینا الان اجرایی نشده. با این روی کرد این مصوبه اومد تو صحن مجلس، ولی به دلایل که حالا اگر تیه جلسات شد بازگو هم میکنیم، این نرسید به اون نقطه ای که تو صحن یکی یکی موادش بررسی بشه و مورد نظر قرار بگیره و تصویب بشه. مدل اجرا، مدل ارجاع به کمیسیونی که ترکیبی از به دلایل اون چند بعدی که گفتم، ترکیبی از رفت توی ماده 85 برای اجرا که ترکیبی از کمیسیونای مختلف، کمیسیونی تشکیل میشه، بله. ترکیبی از کمیسیونای مختلف که هم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی
و فرهنگی توش باشن، نظرات همه شنیده بشه. احتمالاً به نظرم من چیزی که شنیدم این هست که یه عقبه یه بخش خصوصی هم مجاز هستن تو اون کمیسیون شرکت بکنن و نظراتشون رو بگن. این منجر میشه که ما از تمام ابعاد به این طرح نگاه کنیم، یعنی هم ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی همه رو ببینیم، نظرات کسب و کارها رو بشنویم و یک طرح تقریبا پخته و جامع الاطرافی رو ارائه بکنیم. حالا روش اجرا این بحث آزمایشی که میگن دو تا راه حل هست، یا اینکه روش اجرای آزمایشی هست یا روش برگشت به صحنه و مصوبه تو صحن داره. درست. که به نظرم حالا هر مسیری که طی بشه این فبه المراد هست، مراد حاصل خواهد شد و این قانون شکل خواهد گرفت. این کلیت فرایند قانونی این طرح هست که از کجا بود و به کجا رسید. و اون طرحی هم که شما گفتید و انتقاد گلوگاه خیلی از دوستان هم هست که بحثی رو روش دارن، خب من دو تا سوال میپرسم، حالا رو همین هم یواشوش بحثم بکنیم.
حتی مرادم بگید کدوم مراد.
عرضم به حضور شما که ما
این توضیح رو هم بدم دوستان، هر جا نسبت به صحبتهای هم نکته‌ای داشتن میتونن وارد بشن.
ما ارادت خدمت های مشهدی، ولی واقعا دو سه تا نکته تو صحبت‌های آقای مشهدی هستش که اتفاقاً همون از مراده شروع کنیم نظر میاد که جای تعامل داره. ببینید این طرح به قدری حساس هستش که به نظر میاد خود مجلس هم ترسید و 85ش کرد و در صحن نتونست بررسی کنه و به قول مفتنی یه جوری سلب مسئولیت کرد از خودش. حواسمون باشه، نه اینکه مثلا یک زیرکی به خرج داد، یک نوع به نظر من سلب مسئولیت بود. گفت آقا ما نمیفهمیم این طرح چی میگه و آثار تبعات اقتصادی اجتماعی سیاسیش، بذار اینو بفرستیم به یک کمیسیون در اونجا تصویب بشه و اتفاقا قرار نیست دائمی باشه فعلا، بلکه اگر طرح تصویب بشه در اون کمیسیون به عنوان موقت هست. معمولا موقت ها یه طول عمر دارن که حالا در اکثر اینا من دیدم 5 ساله معمولا پیش بینی میشه.
درست.
مثل یا 3 ساله مثل قانون استخدام کشوری که مدتی هی 3 سال تمدید میشه، حتی چند بار تمدید شد. لذا بس این مرادی که مطرح میشه خیلی در این طرح واقعا مراد بدی هستش و خدمت عرض کنم که طرح به گونه ای نوشته شده که عزاز زمانی، حالا محتواش بگذاریم، عزاز زمانی بدترین موقع انتخاب شده برای تصویب، چرا که حداقل مجلس مدعی هستش که رئیس جمهوری رو انتخاب شده که همسو با اون مجلسه. حداقل کلی امضا هم جمع کردن که دعوت کردن این رئیس جمهور رو و نمیتونن الان چوب لا چرخش بذارن و فکر کنن این دولت هم دولت دستنشانده آمریکاست. حداقل این دولت دیگه دستنشانده آمریکا نیست و این طرح اتفاقا طوری نوشته شده که یعنی این که با یه دولت دستنشانده آمریکا میخوام مقابله کنن. اینقدر این طرح جای خطرناک نشسته و طبیعتا به نظر میاد که آقای رئیسی رو در یک در شروع کارش با یک تشویش اذهان عمومی مواجه کرده این طرح.
بله.
و اتفاقا من فکر میکنم شاید الان فرصتش آقای اجه یه تعدادی از این نمایندگانی که این طرح رو دادن به عنوان تشویش اذهان عمومی احضار کنه، ببینه که چرا این کار کردن در این موقعیت و این خب خیلی خطرناک هستش. این یه نکته. نکته دوم به نظر میاد که داخل طرح یک هزینه‌ای داره به دولت تحمیل میشه، به حاکمیت تحمیل میشه، به نظام تحمیل میشه که ما دولت در دولت داریم درست میکنیم و از اونجا ما اصلا به نقش شورای عالی فضای مجازی اصلا مثل اینکه اعتبار قائل نیستیم. شورای عالی فضای مجازی موظف هستش که این سیاست گذاری انجام بشه، بعد از اون ور داریم در داخل شورای عالی فضای مجازی ما به یک کمیسیون داریم اختیار میدیم که وظایف دولت انجام بده.
خب اگه این دولتی نیستش که همسو با مجلس باشه، بس دیگه واقعا یه مقدار باید تعامل کرد روی این تفکر تو این رفتار. امروز این دولت حداقل ادعاش هستش که 270 خورده نماینده ظاهرا نامه امضا کردن دیگه، این که دیگه اینا رو که نمیتونیم که کتمان کنیم که آقا شما بیاید داوطلب بشید که بالاخره دولت همسوی با ما باشه. و به نظر میاد که اون مراده خیلی مراده، یه مقدار رو مراده باید فکر کرد که چی کار میشه.
توصیه آقای افراسیابی وارد بحث بشم.
بله بفرمایید.
آقای
دکتر موسوی خدمت شما است، بفرمایید.
آقای فرجوبی عزیز به هر حال موارد مختلفی رو مطرح میکنن که باید هر کدومش رو بیستیم و روش بحث بکنیم. اولا برگردیم به سال 1693. من اصلاح بکنم یک صحبت آقای مشهدی رو، و اون این هستش که طبق فرمایش بهامت رهبری مصوبه شورای فضای مجلس.
آقای دکتر موسویان اگر امکان داره یه مقدار با تون صدای بلندتری صحبت بفرمایید که هم شنوندگان عزیز صدای شما رو بهتر بشنون، هم میهمانانی که در استودیو حضور دارن.
من اول در مورد صحبتی که آقای مشهدی کردن میخواستم توضیح بدم در مورد مصوبات شورای فضای مجازی. این نکته رو باید گفتش که مقام معظم رهبری تصریح کردن که مصوبات این شورا مانند شورای امنیت ملی، مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون هست و ما در سال 93 مصوبه‌ای داریم که در اونجا وظایف ICT و بحث دادستانی و همچنین به وزارت ارشاد مشخص شده و در اونجا صراحتاً آمده که پیام‌رسان‌هایی میتونن فعالیت بکنن که دارای ایجنت باشن، دارای نماینده باشن، نماینده اینجا ثبت شده‌ای داشته باشن و بیان مجوز بگیرن. اما مشکل اینجاست که به جز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که قرار شد که محتواها رو هویت دار بکنه، هر حال نهاد دیگری حالا به جز این سه نهاد ضابطین هم قرار بود که کارهایی بکنن، هیچ کدومشون به وظایف خودشون عمل نکردن. حالا همونجور که آقای مشهدی هم گفتن، اراده‌ای برای به هر حال اجرای برخی از مصوبات وجود نداشت. حالا البته واقعا این پیشنویس که من تأکید میکنم روی پیشنویس بودنش، آمده و با دغدغه‌ای که داره، دغدغه‌ای که به هر حال خلأهای ناشی از خلأهای موجود در کشور در امر رگولاتوری در فضای مجازی هست، آمده همه موارد رو خواسته در نظر بگیره. حق و حقوق به هر حال تولید کنندگان محتوا، دارندگان بستر، بعد از این که میگذاریم بحث رمز ارزها، بعد بحث مربوط به حقوق به اصطلاح افراد به عنوان شخص، حالا چه شخص حقیقی و حقوقی، و تکنین تشریف برای داده های خصوصی و و و و همه اینها. ببینید من هم مثل آقای مشهدی موافقم که ابتداعا برخی از بنیانه ها رو مطرح بکنیم که از این حجمه بسیار سنگینی که بر علیه به هر حال این طرح آمده و باعث شده که آقای سرجوقی عزیز که به هر حال یک فرد کاملا مطلع و در عین حال دارای خدمتتون عرض شود که صاحب نظر و دارای ایده در این زمینه هستن، بیان بگن که این زمان زمان خوبی نیست. وقتی یک قانونی مثلا در سال 2016 در اتحادیه اروپا بحث میشه و به اصطلاح موازی اون در هر یک از کشورها چالش‌هایی وجود داره، اینها راه خودشون رو میرن و به هر حال مشکلات کشورها هم سر جای خودشون هست. این که ما خلأ قانونی داریم امری که اتمان ناپذیر، بارها خود آقای خدمت سرجوگی و عزیزان دیگه حتی سرکار خانم مهندس داننده این موضوع خلأ